رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه 9 شام و در امواج رادیوی آزادی نشر سوم و جمع‌بسته مجله شامگاهی یک شنبه 1 مرد. نخستین جلسه ما در نخستین روز آغاز رسمی فصل بهار و رسیدن بهار نازنین را من به همه شما تبریک و مبارک باد میگویم، خصوصا به آنهایی که باز یک زمستان سخت و پرعذاب را در شرایط ببرقی و بگزی تاجیکستان پشت سر کردند. میرزا سالم پورم مجری این برنامه از استودیوی رادیو آزادی در پراگ و در آغاز برنامه خلاصه مهمترین اخبار این ساعت. گروه های سیاسی در افغانستان رئیس آن جمهوری حامد کرزی را در تلاش به هم زدن انتخابات جدید رئیس جمهوری عیبدار کردند. کرزی دیروز از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواست روز انتخابات را از 20 آگوست 4 ماه پیشتر بیارد. کرزی گفت انتخابات باید طبق قانون اساسی تا 21 می دایر شود، اما جبهه ملی یک تشکل عمده مخالفین افغان گفت در ماه اپریل برپا کردن انتخابات غیر ممکن است. مخالفین میگویند کرزی میخواهد رقیبانش را با این راه از صحنه بیرون اندازد. مقامات شرکت برق تاجیک میگویند ازبکستان ترانزیت نیروی برق ترکمنستان به تاجیکستان را توسط قلمروش دوباره اجازه داد. با گفته مسئولین برق تاجیک لیمیت نیروی برق در پایتخت تاجیکستان از روز شنبه به دنبال آغاز ترانزیت برداشته شد، اما این لیمیت در باقی مناطق کشور همچنان به قوه خود باقی است. ازبکستان ترانزیت نیروی برق ترکمنستان را روز 27 دکبر قطع کرده بود. ادمیرال مایک مولن فرمانده ستاد متحده ارتش آمریکا امروز گفت کشورش مطمئن است که ایران مقداری برای ساختن بمب هسته‌ای کافی مواد سوخت هسته‌ای را ذخیره کرده است. ادمیرال مولن در تلویزیون CNN گفت ایران صاحب تسلیحات هسته‌ای برای جهان عاقبت خیلی و خیلی بد دارد. واشنگتن ایران را ابدار می‌کند که می‌خواهد با پیشبردی برنامه‌های هسته‌ای به ساختن سلاح‌های هسته‌ای دست بیابد. تهران این را همیشه رد می‌کند و می‌گوید برنامه‌های هسته‌ایش کاملاً مسالمت‌آمیز بوده به خاطر تولید نیروی برقی هسته‌ای است. پلیس بنگلادش گفت بیش از 1000 نفر از نیروهای مرزبانی را در رابطه با آشوبی که منجر به هلاکت بیش از 140 نفر شد به مسئولیت میکشد. اتهامات وارده به این افراد سوی قصد به جان افسران و مردم غیر نظامی، استفاده از سلاح و مواد منفجره، ایجاد وهمه و غارتگری را در بر میگیرد. با وجود گذشت چند روز از خشونت ها در دکه پایتخت بنگلادش اجساد بیش از 70 افسر تا حال یافت نشده است. این آشوب که ابتدا ظاهرا با طلب معاش سر زد روز پنجشنبه فقط زمانی قطع شد که دولت گفت آن را با استفاده از زور پخش خواهد کرد. رهبران اتحادیه اروپا امروز در بروسل راه‌های مبارزه مشترک با بحران افزاینده اقتصادی را بررسی دارند. این نشست در پی جهت کمک به صنعت ماشین‌سازی فرانسه تعهد سپردن رئیس آن جمهوری نیکولا سارکوزی دعوت شد. این اقدام نگرانی‌ها را درباره راهی پروتکسیونیسم را پیش گرفتن کشورهای عضو اتحادیه اروپا ایجاد کرد. در عرفه نشست سروزیر مجارستان فرنس گورشانی از ساختن دیواری نوی آهنین اقتصادی هشدار داد. سروزیر لهستان دونالد توسک گفت باید از هر نوع پروتکسیونیسم و خودبینی یا خود ایگائیسم جلوگیری شود. امروز هزاران نفر از طرفداران مخالفین ارمنستان با برگزاری رهپیمایی ها از سالگرد اول تظاهرات 1 مارس سال گذشته یاد کردند. در پایتخت آن کشور شهر یروان در یک تظاهرات بدون اجازت رسمی دایر شده حدود 10000 تظاهرگر گردی هم آمد. در نمایش های یک سال پیش که به نشان اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ارمنستان دایر شده با درگیری با نیروهای پلیس پیچید 10 نفر از جمله 2 افسر پلیس کشته شدند. مقامات پاکستان میگویند که باور میرود ضربه موشکی توسط هواپیمای بدون سرنشینی آمریکا انجام شده در منطقه قبل نشینی وزیرستان جنوبی دست کم 7 جنگی را کشته بر جای گذاشت. بنا به خبرها 2 موشک منزل را در نزدیکی روستای سراراغه اصابت کرد. با وجود مخالفت اسلام آباد، آمریکا تقریبا از یک سال پیش با استفاده هواپیماهای بدون سرنشین به خاطر انجام حملات علیه جنگیان شروع کرد که در مناطق با افغانستان هم مرز پاکستان پناه میبرند. میماریال یک سازمان مدافع حقوق بشر مخرج در مسکو در یک گزارش 300 صفحه‌ای فهرست اسامی 1452 نفری را به تب رسوند که در ازبکستان با انگیزه های سیاسی و مذهبی از سال 2004 تا 2008 بازداشت و یا محکوم به زندان شده اند. میماریال میگوید سه یک این افراد در پی رویدادهای خونین اندیجان تحت تعقیب مقامات ازبکستان قرار گرفتند. گزارش میگوید آشوب های مهمه سال 2005 در اندیجان دست مقامات انتظامی پرزیدنت اسلام کریموف و کشورهای دیگر شوروی سابق از جمله روسیه و تاجیکستان و قرقیزستان و قزاقستان را در امر تعقیب دیگر اندیشان خیلی دراز کرد. با حساب میماریال در پی رویدادهای اندیجان در ازبکستان 357 نفر با شمول 40 خبرنگار و فعال حقوق بشر با انگیزه های سیاسی به زندان کشانیده شدند.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
با دنبال بخش خبری برنامه یک نگاه کوتاه با سرخطی مطالب قسمت اساسی این نشر مجله شامگاهی. بحث های برخواسته در افغانستان بر سر تاریخ روز انتخابات ریاست این جمهوری. تحت فشار هرچی بیشتری مخالفین قرار گرفتن رئیس جمهوری گرجستان میخائیل ساکاشویلی، افزایش حملات مقامات علیه صوفیان در ایران و گزارش های گویا و زنده از بازار فروش تلفن های دست دو در دوشنبه و از یک سبخت چاواندازی در رشت. بررسی مسائل را در مجله شامگاهی از بحث‌های برخواسته در اطراف تاریخ روز برگزاری انتخابات جدید ریاست جمهوری افغانستان شروع می‌کنیم. اظهارات رئیس جمهوری کنونی افغانستان حامد کرزی که گفت انتخابات جدید ریاست این جمهوری باید در زمانی برایش تعیین کرده قانون اساسی یعنی تا 21 می دایر شود نه در 20 آگوست با بود شدید انتقادات از سوی گروه‌های سیاسی افغانستان را برو شد. رهبران مخالفین افغان روز یکشنبه کرزی را در تلاش سبوتاژ و یا به هم زدن انتخابات و از میدان مبارزه بیرون کردن مدعیان دیگری کرسی ریاست جمهوری عیبدار کردند. حامد کرزی روز شنبه از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواست روز انتخابات را از 20 آگوست 4 ماه پیشتر بیاورد، اما مخالفین او از جمله جبهه متحده ملی و همینطور کمیسیون مستقل انتخابات میگویند در ماه اپریل برگزار کردن انتخابات پرزیدنتی به محض یک سلسله مشکلات امنیتی و مالی و فنی و حتی از نگاه وضع آب و هوا غیر ممکن است. اعضای جبهه متحده میگویند برف و باران مانع تدبیر رایدهی در نواحی دشوارگذر کوهستان افغانستان خواهد شد. سید فاضل سنگچورکی سخنگوی جبهه ملی گفت کرزی به خاطر حفظ مقام کشور را به یک وضع اضطراری تله میدهد.
نظر ما این است که اگر اراده لازم در حکومت وجود داشته باشد سورم زمینه برای برگزار انتخابات مساعد میشه، اما متاسفانه چنین اراده در حکومت افغانستان وجود نداره. اصلا اراده به طرف رفتن به طرف حالت اضطراری است، نه به طرف انتخابات.
اما حامد کرزی گفته است پیشنهاد او در موردی در ماه اپریل برپا کردن انتخابات به خاطر مراعات آن بند قانونی اساسی است که هنوز از 30 تا 60 روز قبل از زمان انجام ماموریت رئیس جمهوری عمل کننده برگزار کردن انتخابات جدید را تقاضا میکند. دوره فعلی ریاست کرزی روز 21 می به پایان میرسد، اما در حالی که کمیسیون انتخابات به دلایل امنیتی و فنی 20 آگوست را همچون تاریخ روز انتخابات جدید ریاست جمهوری افغانستان تعیین کرده بود، مخالفین میگفتند که مشروعیت رهبری حامد کرزی را بعد از 21 می اعتراف نخواهند کرد. احمد ضیا سیامک هیروی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفت حامد کرزی در یک این مشکل قرار دارد، چون که مخالفین او هر تاریخی را که برای انتخابات تعیین شود حتما به باد انتقاد خواهند کشید.
یکی از فشارها و تلاشهای خود جبهه متحد هم همی بود که انتخابات به اساس قانون افغانستان برگزار بشه. حالا که رئیس جمهور تصمیم گرفته که انتخابات بر اساس قانون اساسی یعنی بر اساس ماده 61 قانون اساسی برگزار بشه و قانون تطبیق بشه، ما متاسف هستیم که همچون ازارت نظرات مطرح میشه و تطبیق قانون اساسی را یا خلاف خواستهای خود میدانند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است تا ماه آگوست نیروهای بین المللی و اردوی افغانستان فرصت خواهند داشت تا مقاومت چریکی ها را فرو نشانده یک فضای امن‌تری برای برگزاری انتخابات فراهم بیارند. سخنگوی کمیسیون نور محمد نور گفت این نهاد با در نظر داشت شرایط و وضع موجود روزی 20 آگوست را انتخاب کرده بود.
با مشکلاتی که در افغانستان موجود است، در جنوب کشور مشکلات امنیتی و همچنان در شمال کشور مشکلات اقلیمی و همچنان نبود بودیجه، این باعث از این شد که کمیسیون مستقل انتخابات 20 آذر بهترین روز برای انتخابات تعیین کنه.
در همین حال سازمان‌ها و کشورهای کمک‌رسانی که تامین مالی انتخابات جدید در افغانستان را بر عهده دارند، ماه آگوست را برای برگزاری انتخابات مناسب‌تر می‌خوانند. وزارت خارجه آمریکا روز شنبه با پخش یک بیانیه گفت در ماه آگوست برپا کردن رأی‌گیری اطمینان و امکان می‌دهد هر یک شهروند افغانستان اراده سیاسی‌اش را در یک شرایط امن اظهار کند. اما برخی از تحلیلگران افغان در ماه اپریل دایر کردن انتخابات را کار غیرواقعی و غیرقابل اجرا می‌نامند و می‌گویند کرزی می‌خواهد با این شیوه تاریخی برای خودی او مناسبتری رأی‌گیری را تعیین کرده رقیبانش را در یک شرایطی رقابت نابرابر قرار دهد و برای باز یک دوره دیگر در مقام رهبری افغانستان بماند. رئیس جمهوری گرجستان میخائیل ساکاشویلی طی هفته‌های اخیر زیر فشار افزاینده مخالفین دولتش قرار گرفته است، ولی به فرق از سال‌های پیشین اکنون در صفوف رهبران مخالفین دولت او شماری آنهایی می‌افزاید که در گذشته از یاران نزدیکی ساکاشویلی بودند. از تفلیس اکنون هرچی بیشتر طلب استعفای ساکاشویلی از مقام رهبری و برگزاری انتخابات پیش از وقت ریاست جمهوری در گرجستان بلند می‌شود، از جمله از زبان آنهایی که 6 سال پیش در انقلاب صدبرکا که میخائیل ساکاشویلی را به کرسی قدرت نشان نقش خیلی بوریز و برجسته داشتند. گزارش همکاری ما اسکندری خواجه میرزاده را میشنویم. مخالفین رئیس جمهوری گرجستان میخائیل ساکاشویلی در این اواخر در دو جبهه عمده تقسیم شدند. هر دو خواستار انتخابات نو و پیش از وقت ریاست جمهوری است، ولی هر کدام با لحن و شیوه های خود. هر دو خواستار اصلاحات سیاسی است، ولی یکی اصلاحات بتدریج و اما دومی اصلاحات عاجل و فراگیر میخواهد. ایرکلی الازانی سفیر پیشین گرجستان در سازمان ملل متحد و مؤسس حزب تازه بنیاد ائتلاف برای گرجستان روز 23 فوریه از ساکاشویلی طلب کرد مسئله برگزاری انتخابات پیش از وقت ریاست جمهوری را در یک رای پرسی همگانی گذارد. الازانی از همسفی سابقش تقاضا کرد روز چنین رای پرسی را در ظرف 10 روز آینده معلوم کند.
وینایدن میخائیل ساکاشویلی
از بس که میخائیل ساکاشویلی در شرایط کنونی اراده سیاسی جهت اتخاذ تصمیم های درست را از دست داده است و باید استفاده دهد، ما با او 10 روز مهلت میدهیم که با دعوت یک رای پرسی و مردم گرجستان امکان بدهد دیدگاه خود در مورد برگزاری انتخابات پیش از مهلت ریاست جمهوری را بیان کنند. وقتی زمان این ضرب العجل گذشت، ما مطابق به منافع ملی و امنیتی گرجستان عمل خواهیم کرد.
اما روز بعد 4 حزب دیگر مخالف با شمول جنبشی که رئیس پیشین پارلمان خانم نینا برجندز تأسیس داده است، طلب رای پرسی را رد کردند و گفتند اگر میخائیل ساکاشویلی تا 9 اپریل استعفا ندهد، در روبروی ساختمان پارلمان در پایتخت و در سراسر گرجستان تظاهرات و راهپیمایی های اعتراضی برپا خواهند کرد. کاخه کوکاوا از رهبران حزب محافظه‌کار گرجستان گفت شرط اصلی استعفای ساکاشویلی هنوز قبل از برگزاری انتخابات جدید است.
هر نوع انتخابات، چی انتخابات پارلمانی و چی انتخابات ریاست جمهوری، باید بعد از استعفای میخائیل ساکاشویلی دایر شود. تا زمانی که ساکاشویلی در سر قدرت است، برگزاری هر نوع انتخابات ریاست جمهوری و یا پیش از مهلت امکان ندارد.
نینا برجندز که همراه با ساکاشویلی و سروزیر فقید زورب جیوانی سه چهره اول انقلاب صدبرگ های تیرمای سال 2003 شناخته می شود، گفت آنها می خواهند قدرت را با شیوه صرف قانونی و آسایشته تغییر داده راه گرجستان را به سوی یک دموکراسی واقعی هموار کنند.
شلطالوت خیلی سپلبا و دوادگت ریالوری دموکراتیولی اخشن بلوبیس پروتس.
دامنه مخالفت ها علیه دولت میخائیل ساکاشویلی در گرجستان به خصوص به دنبال جنگ کوتاه ماه اوگوستش با روسیه با سرعت افزایش یافت. مخالفین که اکنون در میان آنها میتوان شمار افزاینده اعضای در گذشته کلیدی دولت ساکاشویلی را دید، پیشوای سابق خود را در تصمیم گیری های نادرست از جمله بدون اندیشه درگیری جنگی از پیش شکست‌آور با روسیه کردن گرجستان عیبدار نموده، میگویند تصمیم های ماجراجویانه ساکاشویلی منجر به کاملا از دست گرجستان رفتن ولایت های جدای طلبی اسیتیای جنوبی و ابخازستان شد. نینا برجندز رئیس پیشین پارلمان گرجستان، زورب نوغایدیلی سروزیر سابق، ایرکلی اوکرواشویلی وزیر پیشین دفاع و ایرکلی الازانی سفیر سابق گرجستان در سازمان ملل متحد اکنون هر کدام یک حزب علاهیده سیاسی تأسیس داده در مقابل میخائیل ساکاشویلی و جنبش وحدت ملی او قرار گرفتند. چنین به نظر می رسد که حلقه فشار در گلوی رئیس جمهور گرجستان هرچی تنگتر و تنگتر می شود. ولی میخائیل ساکاشویلی گفته است دوره کنونی ریاستش در ماه ینوری سال 2013 هم به پایان می رسد و او پیش از مهلت استعفا دادنی نیست. ساکاشویلی برعکس دو هفته پیش در پیام سالانه اش گفت گرجستان تنها در صورت تأمین ثبات و وحدت ملی می تواند آثار بحران سراسری مالی و عواقب جنگ ماه اوگوست با روسیه بر سر اسیتی جنوبی و ابخازستان را رفع کند. اما مخالفین گرجی می گویند در سر قدرت باقی ماندن ساکاشویلی به سود منافع ملی گرجستان نیست. مأمور حقوق بشر گرجستان سازر سوبری که از میخائیل ساکاشویلی و دولت او فاصله گرفته است، هنوز 6 ماه قبل بلا فاصله به دنبال جنگ گرجستان و روسیه در یک نامه شدید اللحن نظام حاکم در گرجستان را نظام خودکامه قلمداد نموده، گفت این راه راه دموکراتیه نیست و راه نیست که گرجستان را به اروپا ببرد.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و اکنون از ایران تایم های آخر صوفیان در ایران هدف حمله های افزاینده مقامات آن کشور قرار گرفتند، از جمله پیروان نعمت الله گنابادی که حسینی این گروه در اصفهان از سوی مقامات حتی تخریب شد. برخی مسلمانان محافظه‌کار بر این باورند که اهل تصوف که اسلام را به گونه خود تفسیر میکنند برای اسلام خطر دارد. اما در ایران روحانیان شیعه که زمام حکومت جمهوری اسلامی را در پنجه خود نگاه می‌دارند با صوفیان همچون به یک رقیب نظر می‌کنند. همکار ما نور محمد خالزاده در یک مطلب به همین مسئله پرداخته است.
فرشید یادولاهی وکیل مدافع هنوز 18 ساله بود که آرزویش او را در جستجوی حقیقت به سوی صوفیزم رهنمون ساخت. یادولاهی درباره جایگاه صوفیزم بر رادیوی آزادی چنین گفت:
قابل بیان نیست و قابل درک نیست در عالم بیرون. این که شما یعنی که آقا مولکول از اتم ساخته شده، حالا اتم نشون من بدی، آیا ممکن هست؟ ممکن نیست. درویشی هم به همین صورته، به همین علته که حافظ میگه گفتگو آیین درویشی نبود و نه با تو ماجراها داشتم.
صوفیزم یک روند پاکسازی روح و راه به سوی خداست. عقیده صوفیزم این است که انسان میتواند با خدا پیوندی مستقیم پیدا کند. این کار از راه‌های گوناگون به دست میآید. مثلا هنگام نواختن موسیقی، رقص، سرودن و هنگامی به زبان آوردن نام های خدا. پیدایش صوفیزم و نخستین سالهای پیدایش اسلام پیوند می گیرد و صوفی ها باور دارند که نخستین صوفی خود محمد پیامبر اسلام بوده است. قاعده های صوفیزم و تعلیمات داخلی و مذهبی اسلام تکیه می کند که آن در سوره های به اصطلاح مکه قرآن آورده شده است. کارشناسان میگویند میان پیروان رویه صوفیزم و اسلام تندرو همیشه رقابت تاریخی وجود داشته است. مثلا صوفی ها اعتقاد به خدا را در مد اول میگذارند، در حالی که اسلام تندگرا ترس از خدا را مقدم میشمارد. با چنین اختلاف آنها یکدیگر را به تندگرایی متهم میکنند. مصطفی آزمایش کارشناس صوفیزم در فرانسه میگوید برخورد صوفی ها نسبت به اسلام از همان آغاز از برخورد اسلام محافظه‌کار فرق داشته است.
گفتم که در قرآن میگه لا اکراه فی الدین، یعنی زور و جبری در دین وجود نداره و دین مسئله نیست که به زور و با شلاق و با نمیدونم لشکرکشی و کشورگشایی کسی بخواد به دیگری تحمیل بکنه و راه دله. به همین دلیل از وقتی که این مسئله رو مطرح کردند مورد غضب شریعت مدارانی قرار گرفتند که میخواستند برخلاف اصول اولیه قرآن مجید دین رو وسیله سرکوب دیگران قرار بدن.
در نتیجه چنین تفریقه ها در اسلام با نام مکتب شریعه و مکتب طریقه شاخه های به وجود آمد و با گذشت سالها این تفریقه عمیق‌تر شد. تحلیلگران می گویند اختلاف کنونی صوفی های شیعه گروه یا تنظیم نعمت الله گنابادی و نظام کنونی دولت ایران از همان اختلاف های تاریخی سرچشمه می گیرد. صوفی های گروه نعمت الله گنابادی از بزرگترین گروه ها یا تنظیم های صوفی در ایران به شمار می رود. این گروه ها در بزرگترین شهرها از جمله در تهران و اصفهان فعالیت می کنند. در 4 سال اخیر اعضای این گروه زیر فشار روزافزون دولت قرار گرفتند. 3 خانقاه آنها تخریب شده است. مقامات رسمی آنها را متهم می کنند که آنها برای فعالیت خانقاه های خود اجازه رسمی ندارند یا متهم می کنند که آنها با خود مواد مخدر دارند. اما درویشان یعنی پیروان صوفیزم می گویند آنها برای آن مورد فشار مقامات رسمی قرار گرفته اند که سالهای اخیر شهرت صوفیزم در بین مردم بیشتر شده است و آنها رقیب قوی بر ضد دولت اسلامی دانسته می شوند.
و و این هم پوره از یک ترانه صوفیانه. در ادامه مجله شانگاهی می رویم به تاجیکستان. رشد فناوری های نوین و به تاجیکستان آمدن فناوری های چون اینترنت و تلفن موبیل در خریطه تجارتی این کشور نیز رنگ های تازه زم کرد. از جمله اکنون تقریبا در هر منطقه تاجیکستان بازارهای نو ظهور کردند که مخصوص خرید و فروش تلفن های موبیل و انواع دیگری فناوری های نوینند. اما فعالیت اکثر چنین به اصطلاح تلفن بازارها با یک گونه بی‌نظم به راه مانده شده است و چنین صورتی حال میتواند این بازارها را به محل انجام تجارت های مشکوک از جمله خرید و فروش تلفن های قاچاقی و حتی دزدی تبدیل دهد. همکار ما کیومرسی عطا از یک تلفن بازار فعال در پایتخت تاجیکستان دیدن کرد و این گزارش را برای ما و شما در آورد.
این هفته چند سنه؟
این هفته بردار مهرون هست
کنکرد نه خریدور میرم قطعی تویش میکنم پرویر کش میکنم بعد
میگیرم. همین طور هزاران ساکنی دوشنبه و نواحی اطراف پایتخت برای خرید و فروش تلفن های موبایل هر هفته روز یکشنبه در نزدیکی بازار بزرگ کاروان گردی هم میآیند. این بازار غیر رسمی است و فروشنده ها نیز اکثرا تلفن های خود را در جیب نگاه داشته و تنها با آمدن مشتری آن را برای فروش پیشکش میکنند. ناظری منطقوی این بازار غیر رسمی که با ده ها زیر دست خود فروشندگان و خریداران را از راه های ماشین گذر به بیرون تر می برد، از صحبت درباره کار این بازار و هم در این باره که آیا چه مقدار از تلفن های مورد خرید و فروش در این بازار مال دزدی هستند خودداری کرد. ولی جواهری 20 ساله از مشتریان تلفن بازار میگوید اکثرا در آن تلفن های کهنه و دزدیده شده فروخته می شوند. به گفته او صاحبان تلفن موبایل همیشه از آمدن کارمندان مقامات حفظ حقوق در این بازار نگرانند. کارمندان حفظ حقوقی که به گفته او این بازار را از دور نظارت میکنند، اما اکثرا مانع فروش این تلفن های قاچاقی و فرسوده نمیشوند.
لیسا هیچ نظر نمیکنند، لیسا پروسه کار خوش نمیکنند، سور میکنند آدمای تمام از پیش دوام خیلی تلفن های میگیرند، دکمنت داشته باشیم میگیرند میبرند.
این بازار دفعه سوم است که تبدیل مکان میکند. قبلا تلفن بازار روزهای یکشنبه در محله 46 پایتخت در نزدیکی بازار سخاوت برگزار میشد. اکنون این بازار به نزدیکی بازار کاروان کوچیده است. احسان یک همصحبت دیگر ما که در این بازار سیر داشت و برای خود تلفن ارزان می جست و به نظمی این بازار تاکید می کند و می گوید بازار تلفن های موبایل دست دوم از سوی مقامات پلیس و مسئولان ناحیه نظارت نمی شود. اگر نه به گفته او شاید ده ها تلفن های گم شده یافت و به صاحبانشان برگردانده می شدند.
یگان تنظیم یگان نظامی یگانه ندارد، زیرا یگان جای عنیق فروش نیست. همه سرسان سرگردان از دست تلفن می خرند و کفالت تلفن های موبایل اینچنین تلفن های نیز به فروش برآورده می شوند که آنها مورد کار قرار نمی گیرند.
این هم در حالی است که ارزش تلفن های دستی یا همراه در این بازار نسبت به فروشگاه ها به مراتب ارزان تر است. اگر یک تلفن موبیلی میانه حال در فروشگاه ها با قیمت تا 700 سومانی یا بیشتر از 200 دلار آمریکایی فروخته شود، در این بازار آن را با قیمت 200 سومانی پیدا کردن ممکن است. اکثر این تلفن ها استحصال شرکت های سامسونگ، نوکیا، موتورولا و شرکت های چینی اند که توسط نزدیکان این سوداگران از خارج آورده شدند یا از فروشگاه ها دسترس کردند. به فروش تلفن های موبیلی در این بازار اصلا نورسان و جوانان مشغولند. بهروز یک دانشجو گفت که حدود یک سال می شود در این بازار مشغول تجارت است و با اشاره به سود و زیان این بازار می گوید.
من چند بار کشید است که به خودم اومدم تلفنم فروشی، یک تیش گفت بیا اولیش میکنیم، دست به داده باور کردم که گران گریخت رفت. تا تلفن داشتم با بی تلفن تلفن بازار هیچگاه نخرید با نخستر است. یکگاه یکگاه اگر با نخرید دیگه همش تلفن های ویرونه است، این تلفن های یکگاه بار ساق اینجا نمیبینم.
اما بهروز و همراهان او که گاه پنهانی و گاه آشکارا به تجارت تلفن های موبیلی مشغولند، خواستاری آنند که این بازار یا رسما بسته شود و یا مقامات اجازت دهند تا بازار با رعایه قاعده ها عمل کند و هر یک تلفن موبیل ضمانت داشته باشد. شهرت قدرتوف عضو کنسرسیوم یوریدیکی در دوشنبه میگوید همه اون تلفن هایی که به تاجیکستان وارد میشوند باید برای معین کردن صفتشان از قید و تشخیص گذرند و مجوز داشته باشند. به باوری وی این راه است که از فروش تلفن های موبیلی فرسوده و قاچاقی جلوگیری شود.
این بزرگ یگان جوی معین ندارد، هر یک تلفن که در اونجا سودا کرده میشد باید کوچیک داشته باشد. از همین سبب هر یک سوداگر که در این بزرگ بود سودای تلفن میشد اونو باید با بودجه دولتی که با بودجه نوحیه اندوسان باید سپرند.
این همه گفتگوزار در حالی است که موضوع استفاده از تلفن های موبیلی در تاجیکستان اخیرا به یک موضوع داغ تبدیل شده است. حتی پرزیدنت رحمان در چند سخنرانی خود به این نکته اشاره و از دسترس و سراسری شدن تلفن های همراه در تاجیکستان تاجیکستان اظهار نگرانی کرد. شرکت های موبیلی هم میگویند که فعلا بیشتر از 3 میلیون ساکن تاجیکستان به تلفن های همراه دسترسی دارند و از خدمات این شرکت های موبیلی استفاده میکنند. کیومرسیاتو رادیوی آزادی دوشنبه.
و از تلفن بازار دوشنبه می رویم به یک سبخط چواندازی در رشت. بوزکشی از انواع محبوب و پسندیده ورزش ملی برای مردمان ساکنی کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان باقی می ماند و چواندازان همین طور به مثل پهلوانان گوشتگیر در بین جامعه از آبرو و اعتبار خاصه برخوردارند. اما این نوع ورزش چی ویژگی ها دارد و دلیل محبوبیتش در بین مردم چیست؟ از یک سبخط بوزکشی در وادی رشت همکار ما در آن منطقه محمود شادی گزارش می دهد.
با شرکت بهترین چواندازان تاجیک در ناحیه رشت تایی دو روزی اخیر مسابقات بوزکشی برگزار گردید و این هفته چهارم است که روزهای شنبه و یکشنبه چنین مسابقات دایر می شود. در این سبقت ها در برابر چواندازان وادی رشت از نواحی دنگره، فیض‌آباد، حصار، جامی و وخش چواندازان نامی نیز شرکت داشتند. رحمت چا منور یک ساکن 70 ساله رشت می گوید شرکت زیادی بوزکش ها مسابقات را تیز و تند و خیلی تماشا زیب کرده است. وی با یادآوری از زمان جنگ شهروندی گفت آن زمان بهترین اسبهای تاجیکی را همسایه کشورها خریداری کردند. بنابراین او افزود چنین معرکه ها دیگر باره در رشد اسب پروری در این منطقه مساعدت خواهد کرد.
روزی نو چیزی شده پیس اکرم شرایط ها نبود در بیزی سراسمانی و از پرا کنید بینه در که از پرا بودیم در گفت دادیم این موکم و از دوید که در چند هزار سمانی نمی بود بودیم بعد هفته سزاری سر داری که نجای کهال است بود نه گرمی کنز بود گوز بود روزی که بود یا پیس شدهی دونم ریو کسو شدهی همه شرایط ها از گسکشن مردم ها.
و در همین حال خواجه احمد از چواندازان مشهور در رشت میگوید چند مسابقه اخیر قیمت اسب را در این وادی از 2 تا 3 مرتبه بالا برده است. وی گفت خوب میشد چون ممالک قزاقستان و قرقیزستان در تاجیکستان ما هم بوزکشی به نمودی ورزش رسما وارد میگردید.
بوزکشی که نمودی ورزش در مثل دو تا جهان سفته در که در تاجیکستان در قزاقستان مثلا تاجیکا بالا برده در یک نمودی سپورت چو بهترین سپورت دارید از پیش ما میتونه چی قدر ارزش داره اکا اونو چون هزار دار نخش کنده او همین هم خاطر کنی و چی خدم بوده همین هم زیده دمجا خدر سیمت هست باید.
ولی با این همه در برگزاری این مسابقات اساساً صاحبکاران واحدهای کشاورزی و همزمان مردم عادی سهم نگرفتند. از این رو برخی دیگر از ساکنان رشت گفتند بهتر میبود این مبالغ در تعمیر و تجدید راه‌ها و بنیاد نیروگاه‌های خرد برقی و آبی مصرف میشد. صابری جانزاد یک ساکن رشت در این رابطه گفت
خوب میبود که مبلغ‌های مصرف‌شونده که در مرکز بوزکشی استفاده میشود برای آبادی این راه‌ها کوپه‌ها و همزمان برای ساختمان نیروگاه‌های خرد برقی مصرف‌شونده بهتر میشود.
اما با این همه در این بی‌برقی‌ها و مشکلات زمستان کوهستان بعضی از تماشابینان گفتند همین مسابقات است که بدیل‌ها خرسندی می‌آورد. گفته شد چنین سبقت چواندازان هر شنبه و یکشنبه تا جشن نوروز ادامه خواهد کرد. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
شنوندگان گرامی، با عرض این مطلب شیرین از وادی رشت می‌رسیم به پایان مجله شامگاهی یکشنبه 1 مرد. من میرزا سلیم پور میزبان این گفتارهای شامگاهی در همین جا با عزیزان شنونده این برنامه خداحافظی میکنم، ولی برنامه های شامگاهی ما را تا نیم ساعت دیگر همکارم طاهر سفر با مجله آینده ساز ادامه میدهد. شب خوشی را برایتان آرزو میکنم و همیشه با رادیوی آزادی باشید.